أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در دلالة صيغة أمر بر طلب بود. مسلک تعهد و مطلبی رو که مرحوم آقای خویی فرموده بودن گذشت و مشخص شد که طبق اون مسلک، مسلک قابل قبول نیست، نه مبنن و نه بناءن. پس حالا برای صیغه امر، معنای طلبی در حقیقت صیغه امر باستی بحث بشود که خب چگونه دلالت میکند صیغه امر بر طلب، یعنی این مفهوم طلبی که از صیغه امر استفاده می شود، همون گونه که گفتیم طلب و امر به معنای مفهوم اسمیش نمیتونه باشد، مثل ماده امر یا ماده طلب نیست، چون این مواد دلالت بر مفهوم اسمی طلب را دارد. ولی صیغه امر صیغه است، هیئت است. هیئت ها و صیغه ها قبلا هم گفتیم معانیش نسبی است، حرفی است، مثل هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع. اینجا هم هیئت افعل یا لیفعل، امر غائب، امر حاضر، هیئت است. این هیئت اگرم داله بر طلب باشد که هست، این باستی به نحو معنای حرفی تصویر شود. این یه نکته، یعنی نسبت مثلا طلبیه جو گفتن که بعد خواهیم بحث کرد. بعد هم باید که انشائی باشد، یعنی فرقی دارد با صیغه فعل، هیئت ماضی، فعل ماضی و فعل مضارع. یه اشتراکی با هم دارن در این که هر دو نسبت میدن ماده را، یعنی متعلق امر را، اون حدث و مبدع را، مثل سله سلات را، به فاعل. مثلا سلا زیدون نسبت سلات به ذاتی که حالا بعد معین میشه در زید، یا یوسلی زیدون صلات رو نسبت داده به اون در ماضی، در حال و آینده به فاعل. سل هم باز هیئت دلالت بر نسبت ماده صلات و مبدع صلات، حدث صلات به فاعل، که حالا فاعل یا انت است در امر حاضر، یا هو است در لیوسلی امر غائب. این نسبت را مانند نسبت های فعلیه ماضی و مضارع داره، ولی علاوه بر این یه فرق دیگری هم بین این دوتا هست، و اون این که صیغه و هیئت فعل ماضی و مضارع این نسبت را به نحو اخباری میدهد، یعنی وقوع این نسبت را در ماضی یا حال یا آینده که مدلول اخباری است و قبلا بحث شد در بحث هیئت ها در مباحث گذشته، که گفتیم اختلاف هست بین مرحوم میرزا و دیگران که خود این هیئت فعل داره ولی نسبت تامه خبری است، صدوری است یا اسنادی است، یا نه اون هیئت جمله فعل و فاعل با هم داله بر این است. مرحوم میرزا میگفت خود هیئت فعل داله است، بقیه برخی میگفتن هیئت فعل و فاعل هر دو با هم داله است. حالا این بحث اینجا خیلی مهم نیست. پس در حقیقت دو تا نسبت هست در فعل، هم فعل مضارع و ماضی، هم فعل امر. یه نسبت خود فعل به یک فاعل و یک نسبت خبری در ماضی و مضارع، که حالا این انتساب فعل به فاعل واقع شده است، اخبار از وقوعش میکنه یا سابقا یا حال و آینده، که اینو بگیم نسبت خبری تامه. در صیغه افعل که صیغه امر، هیئت امر، باز همین جور همون نسبت فعل به فاعل هست، چون وقتی میگیم صلات کی بخواد الان نماز رو بخونه، تو مخاطب در فعل امر حاضر، یا غایب در فعل امر غایب، لی و سلی او، این یه نسبت کی، نسبت مثل نسبت هاییست که در افعال دیگر هم هست، شبیه همونه، یکی ازش تعبیر کرد به نسبت ناقصه. یکی هم نسبت تامه که در فعل ماضی و مضارع نسبت وقوعی است. وقتی میگیم ضرب زیدون، یعنی واقع شد، خبر میدیم، اخبار میدیم از وقوع اون نسبت صدور فعل ضرب از زید یا از فاعل ما، ذات ما یضربو، اخبار میدیم از وقوعش در حال یا در آینده، اخبار میدیم از وقوعش در ماضی، این اخبار میدیم از وقوعش در حال یا آینده. ولی این نسبت دومی که نسبت تام است در فعل امر، این نسبت انشائی است، اخباری دیگه نیست اینجا. میگیم اقرب، اون نسبت اول که صدور ضرب از تو امر حاضر یا او امر غایب، اوش مشابه با نسبت فعل ماضی بود، ولی در این نسبت تامه دیگه مشابه نیست. میخواد اخبار بده واسه اینکه تو خواهی زد یا میزنی یا زده ای، میخواییم امرش کنیم، انشائی است. خب حالا این انشائیت چه به همون هیئت فعل باشه مثل مسلک مرحوم میرزا که ما همیران گفتیم شاید ارجح و اولا باشه دیگه، دوتا نسبت، دوتا هیئت نیست، یا اینکه حالا این مال اون جمله فعل و فاعل هر دو با هم باشه، چون فاعل فعل امرم همیشه مستتره درش، اضرب یه انتره نمیاره، میگن همیشه مستتره، هم یه هیئت دیگه، بیشتر هیئت نداریم وقتی بگم مستتر، یعنی هم یه هیئت داله بر هر دوست. حالا خود این استتار هم یه واسه تحلیل بشه که چرا همیشه مستتره، و تحلیل هم خواهد شد. خب پس ما برای صیغه افعال و هیئت امر، چه امر حاضر چه امر غائب، یه واسه هم یک معنای طلبی حرفی تصور کنیم، نه مفهوم طلب و مفهوم امر، هم این معنا انشائی باشد نه اخباری. یعنی فرق میان هیئت فعل امر چه حاضر چه غایب با فعل هیئت فعل ماضی و مضارع از نظر اینکه اون اخباری است، این انشائیش، این هم واسه محفوظ باشه. اینم جریم خب چه فرقی داره؟ چجوری این انشائیت این نسبت را در فعل امر بر خلاف فعل ماضی و مضارع توجیه کنیم و تفسیر کنیم؟ این اون نکته مشکل این بحث در حقیقت که حرفایی هم که زده شده به جهت اینه که این انشائیت رو چگونه بخوان تحلیل کنن، این از کجا نشأت گرفته و معناش چیه این انشائیت. در اینجا مرحوم شهید صد دو تا مبنا رو اول ذکر میکنه و یکی رو اختیار میکنه. ایشون رو برمارد بر این که این انشائیتی که در این صیغه افعال هست و از این جهت فرق کرده هیئت افعال با یعنی فعل هیئت فعل امر با هیئت فعل ماضی یا مضارع، اونا اخباری هست، اینا انشائی، این انشائیه. این رو تفسیر کنیم بر اساس همون نظریه‌ای که ایشون در بحث انشاء و اخبار در بحث هیئات که گذشت، بحث فرق بین جمله انشائی و جمله های اخباری در استفهام و تمنی و ترجی، اونجا یه بحثی را ایشون مطرح کردن و فرمودن در این که یاد آقایون باشه ما مفصلی رو بحث کردیم که ممکنه کسی بگه جمله استفهامی مثلا هل زیدون قائمون، این ادوات انشاء مثل هل، ادوات استفهام، ادوات تمنی، ادوات ترجی، اینها همون نسبت تامه حملیه و یا تصادقیه که در زیدون قائمون هست، همون را به وسیله هل که برش داخل میشه، همون نسبت مدخول خودش را از عالم واقع و اخبار میبره تو عالم استفهام. اونجا ایشون اینجوری گفتن که هر نسبتی سه تا رکن داره، یکی موضوع، یکی محمول که با هم بر هم صدق میکنن، یکی اون ظرف نسبت، وعاء نسبت، عالمی که حالا این نسبت رو در اون عالم میخواییم لحاظ کنیم. او یه وقت عالم تحقق، این میشه خبری، یه وقت عالم استفهام، این میشه انشائی استفهامی، یه وقت عالم تمنی، این میشه انشائی تمنی. وقتی میگیم هل زیدون عالمون، یعنی در عالم استفهام نه در عالم واقع. این یه بحثی بود اینجا ایشون مطرح کردن به عنوان یک تحلیل، یک نظریه در فرق بین این قبیل انشائیات و اخباریات. و به این ترتیب گفته شده از اونجا که این حل بر خود همین جمله های حملیه داخل میشه، میگیم حل زیدون قائمون، حل ضرب زیدون، بر همین جمله های خبری داخل میشه و در حقیقت با دخولش اون رکن سوم رو عوض میکنه، تغییر میده، میگه این زیدون قائم را یا یضرب زیدون رو در عالم تحقق نبین، در عالم اخبار نبین، در عالم طلب ببین، در عالم استفهام ببین، در عالم تمنی ببین، ترجی ببین. یه بیان، چون این بیان رو میگه ممکنه کسی اینجا بیاره بگه اینجا هم همین جوره، صيغه افعل، صيغه امر، چه امر حاضر چه امر غائب، همون کاری رو که ادوات استثناء، ادوات انشاء دیگر مثل ادوات استفهام، ادوات استفهام و تمنی و ترجی و ندا و امثال اینها مثلا اونجا گفت اون رکن سوم رو تغییر میده، اینجا هم همین رو بگیم، بگیم صدور ضرب را یا صلات را از مخاطب که انت است یا غائب در امر غائب که هو است در عالم طلب ببینید نه در عالم تحقق. بعد میفرماید این مطلب اینجا تمام نیست، اونجا ممکنه تمام باشه و تمام بود توش ایشون که اونجا هم ما اشکال کردیم بر صحت این مطلب، ولی اگر اونجا تمام بشه اینجا تمام نیست، چون این در جاییست که واقعا مدخول این ادات انشاء نسبت حملیه و تصادقیه باشه، با اینکه اینجا اینجوری نیست، اینجا هیئت افعل یا لیفعل، صلی لیصلی، بر یک نسبت حملیه‌ای که با قبل از دخول این هیئت اون نسبت حملیه محفوظه وارد نشده. اونجا میگفتیم هل یضرب زیدون، هل ضرب زیدون، هل زیدون قائم، و اون نسبت دال برش داشت، میگفتیم رکنش رو عوض میکنه از عالم تحقق به عالم استفاق، عالم ترجی. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا این هیئت ابتدایا داخل شده بر مادهش صلات، صله، دال بر اون نسبت تصادقی حملیه نداریم که بگیم رکنش رو عوض کرده. و به عبارت اخرى اینجا بین خود همون نسبتی که مدلول خود فعله، بین فعل امر و فعل ماضی و مضارع فرقه، نه اینکه همون فعل ماضی و مضارع محفوظه، فقط اونا در عالم واقع دیدنش، ما حالا با صيغه امر میخوایم در عالم طلب ببینیمش، مثل جایی که حل رو بر فعل ماضی و مضارع داخل میکنیم، میگیم حل ضرب زیدو، حل اکل یاکل امرو، حل یصلی امرو، ده درست. اون فعل خود اون هیئت فعل ماضی محفوظه، اما اینجا اینجور نیست، اینجا اصلا هیئت عوض شد، هیئت ماضی شد هیئت امر. پس اون نسبتی که در فعل ماضی و مضارع که نسبت اخباری بود، حالا میخوایم طرف رکن سومش رو عوض کنیم، اون اینجا محفوظ نیست، اون که اینجا محفوظ نبود، بنابراین نمیشه اون تفسیر رو اینجا، اون تفسیر در انشائیاتی معقول است که در اون انشائیات نسبت حملیه و نسبت تصادقیه و اسنادیه محفوظ باشه در مدخول اون انشاء، مثل انشائی استفهام و تمنی و ترجی و امثال اونها، یا مثل جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال بشه، بگه یعیدو، قصدش اعد باشه، اونجا هم باز میشه چون محفوظه، اعاد الصلا به معنای اعد الصلا، اونجا ها چون اون نسبت محفوظه میشه گفت این رکن سومش رو عوض کردیم، یعیدو در عالم طلب نه در عالم تحقق. اما اینجا در افعل صله و لیصلی این چنین نیست، چون محفوظ نیست. و به عبارت سوم این مطلع، این تحلیل رو اگر بخوام تو صيغه امر بیاریم، نتیجه اینه که صيغه امر رو مثل صيغه فعل مضارع و ماضی دال بر نسبت حملیه و تصادقیه کنیم، ولی رکنش عوض میشه، با اینکه اینجوری نیست، ما از نسبت فعل امر، چه ماضیش، چه امر حاضر، چه امر غائب، از هیئت و صيغه امر ما انشاء میفهمیم، نه اخبار از نسبتی در عالم طلب مثلا. بنابراین این بیان اول اینجا نمیاد، ایشون خودشون این بیان رو اینجا قبول نکرده. رفتن سر بیانی که بیان دیگریشون که بیان مشهوره، یعنی برخی از اصولیون اینا هم دارن، ایشون هم این رو به یه تقریب دیگری قائلن، برای این که اون همون هیئت افعل یا لیفعل صلی لیصلی، این نسبت هیئت فعل در اینجا با نسبت هیئت فعل ماضی و مضارع فرق بکنه. اونجا نسبت صدور مثلا متعلقه و مبدأ از فاعل مایی، از ذات مایی یا از زی که بعد درش فاعلش قرار میگیره، اینجا نسبت ارسالیه است. که این رو خب دیگران هم گفتن که صيغه امر وضع شده برای نسبت ارسالیه است. نسبت ارسال و وقت تو این نسبت ارسالیه حرفای مختلفی زده شده. برخی ها مثل مرحوم حاشیخ و دیگران گفتن نسبت ارسالیه نسبتی است مثل نسبت ظرفیه، مثل نسبت ابتدایی بین مرسل و مرسل و مرسلون الی، که همون فعلی است که آمر مأمور ارسال میکنه، دفع میکنه به طرف اون. نسبت بعثیه است، نسبت ارسالیه است، نسبت تحریکیه است، و دیگه تعبیرات مختلفی است. برخی هم مثل مرحوم آغازی ها در بعضی از تعبیراتشون تعبیر کردن نسبت الارسال الی فاعل، ارسال را نسبت میده مثلا، اونم هست که ارسال طرف نسبت قرار داده توی تعبیرات. تعبیرات دیگری هم شاد شده باشه. بالاخره اینا سعی کردن که معنای هیئت و صيغه امر را یه نسبت دیگری قرار بدن غیر از نسبت صدوری که در هیئت فعل ماضی و مضارع هست. در هیئت فعل ماضی و مضارع میگیم صلا، صدور صلات را به فاعل به ذات ما هیئت صلا در زمان ماضی مثلا دلالت میکنه برایش، یعنی یصلی با صدور در زمان حال یا در آینده، اون نسبت نسبت صدوری است. اینجا صل نسبت نسبت ارسالی است، نسبت صدوری نیست. چون هیئت، چون صیغه است، معناش باستی نسبی باشه، اسمی نباشه، حرفی باشه. حرفی هم نسبت، اونجا نسبت صدوری است، اینجا نسبت ارسالی است. پس بنابراین فرق بین این دو تا در این جهته. حالا یه تعبیری هم مرحوم آغازی ها داره هم مرحوم شهید صرف، که این نسبت ارسالی چون ملازم معمولا مقرون با اراده است، دال بر مفهوم اراده یا طلب هم میشه، مفهوم این که حالا که این ارسال داده پس این اراده کرده این معنا را، این فعل را از مکلف، یا طالب این فعل هم است، مفهوم طلب یا مفهوم اراده هم تصوراً به ذهن میاد بالملازمه از باب تداعی معانی. حالا اینم گفته شده که این که ما می‌بینیم اراده استفاده میشه از این جهته که این ارسال همیشه با اراده است، پس اونم به ذهن میاد. علاوه بر این که خود یک ظهور تصدیقی هم داره که این ارسال لغو نیست، فقط به خاطر همون اراده است که داره این ارسال را کرده. اون ظهور حالی تصدیقی هم اینجا هست، ولی اضافه بر اون می‌خوان یه ظهور که دلالت تصوری به ملازمه هم قائل بشه، که از این بعد در بعضی بحثایشون سعی میکنه استفاده کنه بحثای آینده، از این دلالت تصوری التزامی بر مفهوم اراده. خب اینم یک بیان که فرق میانه صيغه امر با صيغه مضارع اینه که هر دو هیئتن، هر دو معناشون حرفی و نسبتن، ولی اون نسبت صدوری و وقوعی، این نسبت ارسالی. این بیان هم قبلا گذشت، بعد هم شاید ما اشاره خواهیم کرد. این بیان هم قابل قبول نیست، قبلا ما مفصل این رو نقد کردیم، نقدهای متعددی بود. یه نقدی بود که اساسا ارسال نسبت نیست، ارسال فعله، ما در فعل دیگری ارسال و بعث و اینها افعالن، نسب نیستن. ممکنه این افعال مضاف الیه داشته باشن، ذات و تعلق باشن، مثل علم، مثل اراده، ولی فعل است. ذات و تعلق یه مرسلی هم لازم داره، ولی خودش فعله. اینکه ما اسم این فعل رو گذاشتیم نسبت، این اولا نسبت نیست، معنای حرفی نیست، این معنای اسمی است. بعدم نسبت هم باشه، ارسال نسبت هم باشه، قبلا خود ایشون اونجا مفصل در بحث فرق بین نسب تامه و نسب ناقصه اونجا فرمودن در این که نسبت ها اگر خارج باشه جای وجودش، موطن وجودش، این نسبت در ذهن تحلیلی است، نسبت تامه قرار نمیگیره. اما اگر نسبت ذهنی باشه مثل نسبت حملیه، حمل و افناء معمول در موضوع، اینا قائم به ذهن، این نسبت ارسالی نسبت خارجی است، مثل ظرفیت در خارج، چون خارجان انسان کسی رو ارسال میکنه به طرف چیزی، ارسال کردن و فرستادن اگر امر نسبی باشه نه اسمی، خارجی است، مثل ظرفیت، مثل ابتدائیت، مثل استعلائیت، مثل بقیه نسب واقعی است که در عالم خارج موجود میشه. در ذهن اینا همیشه تحلیلی و افرادی هستن، طبق اون بیانی که در باب نسب ناقصه گفته شد، در صورتی که نسبت مستفاده از هیئت امر و صیغه امر و فعل امر نسبت تامه است، یصح السکوت علیه. اگر بخوایم این رو معنای نسبی براش درست کنیم، باید یک نسبتی تصویر کنیم که عالم وجودش ذهن باشه نه در خارج، و نسبت ارسالیه که در ذهن نیست، در خارج نسبت ارسالی. اینم دو. سوم، نسبت ارسالیه فرضاً حالا اینکه نسبتی بود از این بحث، یه نسب خارجی هیچ وقت ذهنی نمیشن، در ذهن افرادی هن، تحلیلی هن، نواقعی، اون رو هم قبول نکنی، بالاخره نسبت ارسالی مثل نسبت ظرفیت، مثل نسبت ابتدایی، نسبت قابل اخبار ازش، اخباری، بگیم فلانون ارسل فلانن، اخبار میدیم ازش، انشائیت از کجا درست شد. ما در صیغه امر انشائیت هم میفهمیم، مجرد این که بگیم صیغه امر وضع شده برای نسبت ارسالی، خب انشاء ارسال از کجا در اومد؟ داله بر این انشاء چیه؟ چه چیزی داله بر انشاء این؟ یا انشاء هست، نسبت ارسالی مثل نسبت ظرفیت، میشه ازش خبر داد، همونجوری که میگیم فلانون ارسل فلانن، یا اخبار بدیم که من تو رو ارسال میکنم، ارسلو که الی فلان، این هم اخباره. ولی در صیغه امر اینجوری نیست، ما در صیغه امر اخبار از چیزی نمیدیم، بلکه انشاء میکنیم چیزی رو. و نسبت ظرفی ارسالی نسبت هم باشد، اون دو اشکال اول دوم ازش ما صرف نظر کنیم، نسبت انشائی نیست، نسبت که قابل اخبار ازش، بگی صیغه امر مفادش قابل اخبار ازش نیست، نمی‌تونیم صیغه امر ازش اخبار بدیم. بنابراین ما باشتی برای فعل امر، یعنی صیغه امر، هیئت امر، چه امر حاضر چه امر غائب، یک معنای انشائی حرفی تصویر کنیم. های معنای انشائی حرفی تصویر نکنیم، در حقیقت ما به تحلیل درستی در رابطه با صیغه امر نرسیدیم، و این مبتنی است بر این که ما بیاییم معنای صیغه امر را انشائی کنیم، اونم انشائی که مربوط به رکن سوم نیست که بتونه محفوظ باشه درش اون نسبت حملیه‌ای مثل جمل استفهامیه و تمنی و ترجی که مدخولش نسبت حملیه قرار بگیره، اون به درست نمیخوره. اینجا همونجوری گفتیم قابل تطبیق نیست اون مبنا، میبایستی یک معنای انشائی مختص به صیغه امر، چه امر حاضر چه امر غائب، تصویر کنی که ذاتاً انشائی باشه و انشاء باشه واقعا، مثل همونجوری که مشهور گفتن ایجاد المعنا باللفظ، او درسته از نظر شکل، اون قابل قبوله، ایجاد میشه با این صیغه معنایی اگر اون ایجادیت رو قبول کرد. و الا اگر بخوایم برگردونیم به رکن، تغییر رکن سوم، اون نسبت تصادقیه و حملیه میخواد که اینجا نیست داله براش. اگر بخوایم برگردونیم به نسبت ارسالیه که امر نسبتی است در خارج، قبول کنیم که ارسال یه نسبتی است نه یه فعله، اونم نسبتی است که اخباری است، قابل اخبار ازش، مثل نسبت ظرفیت، مثل نسبت ابتدایی که اخبار ازش میکنه، از ارسال هم اخبار میکنه، از نسبت ارسالی هم اخبار میکنه. نسبت ارسالی گفتن انشائیت درست نمیکنه، ما باید یه چیزی ده، یه معنایی رو تصویر کنیم برای برای صيغه افعال هيئت ام که ذاتن انشاء باشه، معنای انشائی باشه و فرق معنا در ذات معنا فرق باشه بین اون معنا و بین معنای جمله های اخباری، جمله هیئت فعل ماضی، فعل مضارع، جمله اسمیه، حملیه. از اینجاست که ما باستی بحث انشاء رو واقعا تو این صيغه افعال تحلیل کنیم، بگیم چه معنای انشائی این تو خوابیده، کدام اون معنا، چیست اون معنای انشائی. که این معنای انشائی فرق بین این معناست، معنای صيغه افعال هیئت فعل امر حاضر یا ماضی با هیئت فعل ماضی و مضارع، یا غائب با هیئت فعل ماضی و مضارع. هیئت امر حاضر یا امر غائب را میبایستی براش معنای انشائی درست کنیم که ذاتن این معنا انشائی باشه. ولذا مشهور اون رو گفت، گفت که صيغه امر انشاء میکنه ارسال را، ایجاد میکنه ارسال را. اونها اینجوری گفتن، ایجاد المعنا گفتن به لفظ، نه اینکه اخبار میده از ارسال، نه اینکه در ذهن مفهوم ارسال رو میاره که مفهوم اسمی است، یا نسبت ارسالیه مثل نسبت ظرفیه رو میاره که مفهوم اسمی، ایجاد میکنه معنا را به لفظ. که این ایجاد نیست در نسبت های و هیئت های فعل ماضی، اونجا اخبار میده از اون نسبت، از وقوع اون نسبت، اینجا ایجاد میکنه. ولی خب این را اشکال کردن دیگه، مرحوم عرض کردیم، مرحوم تشارکی و دیگران گفتن ایجاد المعنا به لفظ معقول نیست، از باب اینکه معانی الفاظ در سلسله علل و اسباب تحقق موجودات و معانی نیست. معانی اگر وجود خارجی داشته باشه، در خارج باشه، علتش امور خارج. اگر در عالم نفس باشه مثلا، باز علتش اون چیزای نفس، افعال نفس و این حرف هاست. لفظ از اسباب و از علل تحقق و تکون اشیاء نیست، نه اشیاء خارجی، نه اشیایی که در سقع خارجه، نه اونه که در سقع نفسه. اونا علتهای خودشو داره، لفظ علت نیست، کاشف لفظ. پس ایجاد المعنا به لفظ معقول نیست، ولذا اون رو قبول نکردن. خیلی خوب، حالا که اون رو قبول نکردن، بخواییم برگردیم به نسبت ارسالیه یا مفهوم ارسال یا نسبت الارسال، اینا هیچ کدوم انشائی نیست. که همین کارم کردن دیگه، دیدیم این اشکالات هم برایشون وارده. بخواییم برگردیم به اینکه اصلا دال ابتداعا دال بر اراده، اینا گفتن برخی گفتن اصلا این الفاظ یعنی انشاءی از این قبیل اقلا، یا کل انشاءیات را اینجوری کرد، اصلا وضع شدن برای کشف از اون اراده. ابتداعا صيغه امر وضع شده از برای اینکه هر وقت متکلم بگه افعل، اراده داره اون فعل را، کاشف تصدیقی از اراده. بنابر مسلک مثلا تعهد یا مسلک اینکه دلالت وضعی تصدیقی است، ابتداعا وضع شده برای کشف از اون اراده، نه از راه اینکه وضع شده برای معنایی. ابتداعا مثل کسی تعهد کرده، ملازمی رو ایجاد کرده که هر وقت این لفظ رو، این هیئت رو بیاره، اراده داره در نفسش، اراده اون فعل رو داره. دال ابتداعا برای اون اراده فعل در نفس متکلم، یا دال بر اون اعتبار نفسانی است که اونم در کلمات های خودی گذشت. آمدن از این راه سعی کردن فرق بین صيغه افعل را، صيغه امر را، یا امر حاضر امر غائب را با هیئت های جمله های خبری، حالا چه فعلی مثل فعل ماضی و مضارع یا اسمی، جمله های اسمی، اینجوری فرق قائل شدن. که خب اینو ما قبول نکردیم، بعدن هم باز ما باید اینجا رو حل کنیم، مخصوصا در اول مبنای مشهور که آمدن دلالات الفاظ را بر معانی، و ما این رو قبول کردیم در بحث بعد، دلالات تصوری دیدن نه تصدیقی. جایی که اون مدلول تصدیقی هم نیست، مثل جایی که عرض کردیم توبیه کرده، امتحان داره میکنه، در مقام جد نیست اصلا، در مقام شوخی و هزله، نه در مقام جد، اونجا هم اون معنا محفوظ باشه، معنای انشائی. کسی که توریتن تقییتن انشاء میکنه، انشائش استعمال حقیقی است، انشاء کرده، گرچه اون اراده هره نداره در نفسش. پس نمیشه این مطلوب جدی که اراده باشه این بشه مطلوب الفاظ انشائیش، اونجا نیست، پس میشه مجاز. باید مجاز نیست یقینا. بعد ما که اصلا مطلوب تصدیقی رو قبول نکردیم معانی الفاظ باشه، چه انشائیاتش چه اخباریاتش، گفتیم معانی الفاظ چه اسما چه هیئات چه معانی حرفی چه معانی اسمی چه جمل ناقصه چه جمل تامه، همه اینا میبایستی معانیش هم معانی موضوعش تصوری باشه نه تصدیقی. پس باید در مرحله مدلول تصوری ما تصویر کنیم و تحلیلمون اگه بخواد درست باشه تحلیل کنیم یه معنایی را برای هیئت فعل امر حاضر و غائب که هم ذاتاً این معنا انشائی باشه نه اخباری و هم محفوظ باشه در مواردی که مدلول تصدیقی اصلا نیست، محفوظ باشه چون دلالت وضعی رو ما تصوری دونستیم نه تصدیقی. در مواردی که جد نیست، مدلول جدی نیست، بلکه مدلول استعمالی هم نیست، از جایی که لفظ رو از دیوار بشنه این باز محفوظ باشه این معنی انشائی، خب این باز تحلیل کنیم. اینجا این تحلیل ها که آمدن ابتداعاً ربط دادن بین صیغه امر و هیئت امر و اراده و گفتن ابتداعاً کاشف از اراده است، این رو نمیتونه بیان کنه. اگر بگن نه مفهوم اراده که مفهوم تصوری است او از موضوع الله، خب این که معنای اسمی است موضوع اللهش نیست یقین است، فقط داله بر مفهوم اراده نیست. مفهوم اراده مفهوم اسمیه، ولی کلمه الف و ر و الف و د و ت که داله بر این مفهوم اسمه، حرف نیست، صیغه نیست، هیئت نیست، بدن هم انشائی نیست. مشکل کار اینجاست، مشکل این تحلیل این نقطه است که ما بیاییم برای صیغه امر هیئت امر چه ها امر حاضر چه امر غائب یک معنایی درست کنیم که ذاتاً انشائی باشه، یک حرفی باشه نه اسمی، تصوری باشه نه تصدیقی، این ستا خصوص شاخصه درش باشه، ذاتاً انشائی باشه تصوری باشه نه تصدیقی، که جایی که مدلول تصدیقی نیست بازم این انشاء درسته، استعمالش حقیقی است، مجاز نیست، ولی مراد جدی نیست یا مراد استعمالی هم نیست، مثل لفظی که از دیوار بشنویم. این دو، سه، مفهوم اسمی باشه اون معنای تصوری، مفهوم حرفی باشه اون معنای تصوری و معنای اسمی نباشه، مثل مفهوم اراده، مفهوم طلب، مفهوم امر، ولی اینا هست، ولی اینا اسمی هست، حیات امر برای اینا دلالت نمی کنه و خبری هست، ازش اخبار داده میشه و انشائی نیستن. این مشکل این قضیه است که در بخش آینده این مشکل رو ما حل خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.